کلاس نهایت الحکمه استاد سعید حسینی 16 مهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ما در بحث مدخل رسیده بودیم به سر نیاز به فلسفه. چرا با ما باید از فلسفه بحث میکنیم؟ این رو جمالله مطرح کردن. ما موارد دیگه رفسودیم به اون نکته که علامه فرمودن. علامه نقطه ثقل نیازمندی به فلسفه رو بردن و بحث خطا در تشخیص واقع و نسبت دادن واقعیت به اموری که واقعی نیست و انکار واقعیت از اموری که واقعی است. این رو جمالله میشید مطرح کردن. بعد از این فهمودن که خب حالا که همچین مشکلی رو ما داریم، ما نیاز داریم به این که راه، روش و علمی وجود داشته باشد که ما را بدون هیچ عرض کنم خطایی برساند به واقع. یعنی ما نیاز داریم به یک علمی که ما را برساند به یقین و واقع 100%. وقتی که با خطاها روبرو می شویم، این مواجهه با خطاها این ضرورت رو به چشم ما میاره که ما نیاز به یک راهی داریم که باید بریم سراغ از طریق او به واقع برسیم. کلام فن مست الحاجه الى البحث عن الاشیاء بحثا نافیا للشک منتجا لليقین. من اینو تأکید میکنم. ببینید، بحث نافی شک و منتج یقین، این شک معرفت شناختی است، یقینم یقین معرفت شناختی است. ببین، یقین معرفت شناختی یعنی یقین مطابق با واقع، 100% مطابقت با واقع داشتن. ما به همچین چیزی نیاز داریم. یعنی اگر بخوایم جلوی ادراک خطای خودمون رو بگیریم، باید یک راهی پیدا بکنیم که برسیم به واقع 100%. خب این راهی که باید برسیم به واقع 100% چه چیزی است که حالا بعدا میگم علم فلسفه است؟ این راه هم از کنم خدمت شما به لحاظ محتوا، هم به لحاظ روش باید چی باشد؟ باید یقینی باشد. اینجا این بحث مطرح میشه که اینجا تعداد ماشین زیاد است، کدوم هاش مینویسن؟ همه شون مینویسن؟ خب ببینید، از اینجا یه مقدار توضیح میدیم درباره روشی که در فلسفه وجود داره و محتوایی که در فلسفه وجود داره. روش و محتوا. ممکنه حالا از نظر فلسفی بیان مسئله مثلا یقین روانشناختی رو تحلیل بکنن، ولی این یقین و این شک به درد ما نمیخوره، به درد کار فلسفی نمیخوره. خب ببینید، در فلسفه یعنی علم فلسفه، علم برهانی است. بخواه آنیا کنید، برهان روش فلسفه است. این توضیح رو من سال قبلم اشاره کردم، الان تکرار میکنم، آدرس میدم مراجعه کنید. یه بحثی رو جناب استاد یعظم خان کتاب مختصات داره، تو کتاب فلسفه هم آورده. باقی این که در فلسفه یک روش خاص داریم، یه روش عام داریم. اینا پارسال هم توضیح دادم، دادم یا ندادم برای تو ذهنم که چیزی گفتم. حالا روش خاص، آره یه چیزی تو ذهنتون مونده. روش خاص فلسفه برهانه که مبتنی بر عقله. روش عام فلسفه اصل شهوده و اصل خدمتش رو وحی. این شهود یا عرفان، وحی یا قرآن، یا مثلا حالا شریعت.
این قرآن چه جهت این در نسبت به دیگر علوم داره؟
حالا همین، این دیگه من توضیح عام و خاصش نمیدم، مراجعه به اون کتاب مفصلشون توضیح داره. من تأکید میکنم رفقا برید یه مثلا یه وقت یک ساعت دو ساعته بذارید اینو قشنگ مطالعه کنید. کتاب مختصات حکمت متعالیه جناب سید اعظم طنا یا فلسفه فلسفه، اونجا هر در هر دو آورده این بحث، روش عام روش خاص، نحوه بهره‌مندی فلسفه از روش عام در فلسفه چیست، چجوری میشه از شهود، چجوری میشه از وحی در فلسفه چی استفاده کرد، این چگونگی استفاده هم خودش مسئله است. برخی ها جور دیگری مطرح میکنن، مثلا بعضی اینجور میگن، میگن آقا ما بالبرهان حجیت قرآن رو اثبات میکنیم. وقتی اثبات شد دیگه از آیات قرآن مستقیماً در فلسفه بدون واسطه در فلسفه استفاده میشه. این غلطه، یعنی غلطه، یعنی از نگاه ما غلطه. راه درست چیزی دیگه نیست. بهره‌مندی از قرآن در فلسفه اینجوری نیست که مثلا ما بردیم خود آیه رو بردیم به عنوان مقدمات فلسفه قرار بدیم. یه فرایندی باید طی بشود، دوباره در قالب این روش قرار بگیرد، در این قالب قرار گرفت در فلسفه استفاده شد. من دیگه خلاصه کلیشو گفتم، مراجعه کنید چون دوستش میگه توضیح داده شما هست. خب فلسفه روشش برهان، برهان رفقای منطق استعذار داشته باشین، برهان یک صنعت درسته؟ استدلال و کلن ادله در بحث فلسفی دو تا جهت داره. یه جهت نفس ساختار، یک جهت محتوا،
ماده و صورت،
یا صورت و ماده. این تعبیر هم کنید. خب به لحاظ ساختاری استدلال ها در مباحث علمی سه تا ساختار داره. اینا رو بلد دیگه نه، من اینا رو بیاس استقراق تمثیل. خب اونی که در تفسیر اسلامی فقط بیاس به لحاظ ساختاری اون اشکال اربعه یادتون باشه، اشکال اربعه که هر شکلی ضروب متعددی داشت که بعد شکل اول دوم سوم چهارم تمام شکلها غیر از شکل اول برمیگرده به شکل اول. یادتون هست اینها؟ این شکل اول از خدمت شما شکل اول یک ساختار و صورت یقینی است، یقینی 100%. یعنی آقا الف به است، به جیم است، پس الف جیم است. ها؟ یک ساختار یقینی 100% تحلیل دارم. مثلا ببینید این که چطور ما به واسطه یه شکل اول قطعا به نتیجه میرسیم، یعنی نتیجه رسانی او 100% است، یقینی است. ببینید دقت کنید چه عرض میکنم، ساختار یقینی است، ساختار یقینی است. به چه توضیحی تحلیل دارم؟ مثلا بعضی میگن از باب مندرج المندرجه مندرجون. خب یا مساول مساوه مساوه، میتونم راحت تر بشه. الف ب ب جیم
الف جیم
ب جیم است، پس الف چی است؟ جیم است. ببینید مندرجه الف ب است، ب مندرجه تحت چیه؟ جیم. یا مساوی تحلیل ساختاره. چطور میشه این ساختار یقینی باشد؟ میخوام من میدونی بچه اینو میگم چون میدونی این مباحث احتمال قوی به گوشتون نخورده، میخوام به گوشتون بخوره. تفسیر شما باید تو بحث منطقی، تو بحث کتاب برهان اونجا باید جستجو کنید، بحث مفصل منطقی جستجو. ولی
الان بحث منطقی
خیلی سوال روشی هم. حالا بذار ما اینو نکته رو بگیم. ببینید الان الف به است معناش یعنی به مندرج
مساوی،
مندرج یا مساوی با الف است. خب جیم به است، اینم دور همین معنی است، یعنی یا مندرج است یا مساوی.
جیم و الف هم
مندرج المندرجه
مندرج.
درست شد؟ مندرج یعنی چی؟ یعنی ذیل او بودن. نه نه، مندرج مندرج یعنی ذیل او بودن، یعنی محمول او بودن. حالا ادبیات راحتش محمول او بودنه. خب مندرج نهت است، مساوی با است. به چه دلیل شکل اول، شکل اول یقینی ساختارش؟ چون در صغرا محمول مندرج موضوع است، در کبرا محمول مندرج موضوع است، بعد موضوع کبرا همون است که در صغرا مندرج بود تحت موضوع صغرا. پس در نتیجه محمول کبرا هم مندرج چیه؟ موضوع صغرا.
مساوی با مقدمه.
ها بخیر، اجازه نه،
موضوع مساوی با مقدمه هاست دیگه.
نتیجه حالا این فهمش رو میذاره سنگین مرا متوجه نمیشم خب ولی دقت کنید دقت کنید ب مندرج تحت الف ج هم مندرج تحت ب آقا این مندرش معنیش سخته؟
نه دا زمنیه
محموله است خوبه؟ این خوبه محموله است
دلیه؟
خب به مساوی علف است یا محمول علف است جیم هم محمول به است خب وقتی که جیم که محمول به است به هم محمول علف بود پس جیم هم محمول علف خواهد بود مندرج المندرج مندرج یعنی این بخیر مندرج این جی مندرج اینه اینم مندرج اینه ذیل اینه این جی مساوی ب ب مساوی الف پس جی مساوی الف نتیجه میشه
استاد عبارت اونقراش هم همون چی بود
محمول محمول
نه نه همین میشه مندرج مندرج
مساوی 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 خب اینا رو تو منطق کار بکن من الان فقط میگم میخوام به گوشتون بخوره یه بار به گوشتون خورده باشه مندرجه 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 بیان
سوغرافونوری
به این شکل شاید به این شکل نیمده این نکته مندرج به نظرم تو ذهنم هست که نیمده ولی خب اگر اومده که چه بهتر خب سوال شما چی بود؟
این
سوغرافونوری که فرمیده با اون بیان سوغرافون همینه دیمین
الان
این میشه کبرای استدلال این هم میشه نتیجه
اون شه حتی وسط
به حتی وسطش خودشو چیکار میکنه؟ حسب میکنه تو نتیجه همین رو برمیگشه که اول توضیح توشی که من توضیح میدن که چطور شکل اول با ضروبش دونیدونه برمیگره به شکل اول شکل دوم سوم چهارم خب این ملاد ساخته استقرار هم چرم که تمثیل که مشخصه تمثیل میشه همون قیاس فقهی ما که اصلا نمیتونیم شو اعتماد کنیم استقرام تان داریم ناقص داریم یه استقرای محسوس الاله هم داریم یه تون هست اگر استقرام محسوس الاله بشه تبدیل میشه به قیاس یعنی شما اگر در استقرای خودت به علت اصلی به علت اصلی حکم دست پیدا بکنی دیگه اصلا از قالب استقرا بودن چی میشه؟ در میاد تبدیل میشه به قیاس این به لحاظ ساخته به لحاظ محتوا ببینید استقرار تام سخت تحصیلش ممکن هست ولی سخته یعنی شما مثلا اگر 8 میلیارد انسان روی زمین هست اگر یه مسئله رو تک تک این 8 میلیارد بررسی بکنید خیلی سخته
بازم بعدن
تام حالا بازم
میگن باید همه انسانات در لحظه آینده
حالا نه حداقل یه همه انسان موجود بشه حرف بزنه همین مثلا ممکنه یه چیزی مثلا این گونه های در حال انقراض مثلا 4 تا دونه مثلا کلا کره زمین بیشتر نمونده خب استقرارش آسونه اگر تا 4 تاشو بده فکر تا بکنیم دیگه هر استقرار تام یعنی از اون از اون افراد نو هر چه هست مورد مطالعه قرار بگیره میشه استقرار تام معمولا سخت در سیاختنش
باشه استقرار ناقص این که
عرض کردم دیگه اگر شما بتونید در ضمن مثلا میگم الان نوعاً استقراهای تجربی تو علوم تجربی ناقصه خب ولی برای ازش نتیجه کلی میگیرم گرچه ما نقد داریم ها ما نقد داریم مثلا اگر این 1000 مورد رو بررسی میکنن از انسان بعد از این 1000 مورد مثلا 980 مورد یه نتیجه میده 20 مورد نتیجه دیگه میده بعد اینا نتیجه کلی میگیرن همه یعنی میگن پس این برای عموم انسان ها مثلا چیز این واکسن ها اونها همه چیز میکنن تست میکنن به انسان ها اینجوریه خب حالا باید بحثه این بیگه نشه ولی این استقرا به درد بخور ما نیست استقرای به درد بخور ما زمان است که از همه از هزارتا یه نتیجه بوده این در این صورت رو درد بخور خب این به لحاظ ساختار به لحاظ محتوا هم اینا تو صنعت هم سوندی اومدن 8 دسته ماده تعریف کردن یکونه است یعنی اینا اینا هست کنم که مشهورات مشبهات مزنونات دیگه حالا اون 8 دسته که حالا 8 دسته معروفه ممکن دسته های دیگه کتاب دیگه گفته باشه خب اگر ما بخوایم برهان داشته باشیم باید تمام مقدمات ما چی باشه؟ یقینی باشه یقینی اون وقت هرچه این یقینیات ما دقیقیم رفاقا هرچه این یقینیات ما به اولیات نزدیکتر باشه عیار برهانامه رو بالاتر، درجه برهانامه رو بچین بالاتر. اگر شما بتانید برهانی را بچینید که تمام مقدماتش اولی باشد، این ارزشش بالاست. چون یقینیات درجه بندی داره دیگه، ما یقینیات توی دستبندی اولیه داریم و غیر اولیه. یقینیات اولیه مثل اجتماع نمیزه، مثل اجتماع نمیزه یا مثلا مثل چی؟ اصل هویت یا الکل و از آن جز، این دست قضایی ها و مثل اصل واقعیت، مثل اصل واقعیت، اینها چی هستن؟ جزء قضایای یقینی هست، قضایای یقینی هستن که یقینیات پایه های ادراکی ماست. تو مرحله 11 بدایی و مرحله 11 نهایی الان توضیح میده، تعبیر میکنن به ام القضایا، رفای یادتون باشه ام القضایا، ام القضایا، ام القضایا اینو قضایای پایه‌ای اولی که انسان توضیح دادیم، ام القضایا بودن به این شکله که مثلا انسان که به دنیا میاد، انسان که میاد هیچ ادراک عقلی بالفعل چی نداره، قوه ادراک عقلی نداره، ولی ادراک بالفعل انسان های عادی ها، اهل بیت و اولیاء الهی بذارید کنار، اونا حساب اینجا باست، انسان های عادی وقتی مواجه با مفاد این قضایا میشن، به محض مواجهه اون قضایا رو چی؟ درک دارن. این معنای اولی بودنه، نه به این معنا که مثلا بعضی هم میگن آقا اینها مثل برنامه هاییست که تنظیمات کارخانه است. انسان وقتی به دنیا میاد خدا در این علم رو در اون نهاده است، نه اینجور نیست. والله خلقكم چی؟ اون لا تعلمون شیئا، اون آیه هستی چه خلق هیچی نمیدانستید، آیه چیه؟ لا تعلمون شیئا، درست میگم؟ آیه اگر در جمعه دوم قرآن نباشه آره. خب یعنی انسان وقتی به دنیا میاد ابتدا علم به چیزی ندارد، بعد به تدریج بر علومش افزوده، از ادراکات حسی خیالی هم لا تعلمون شیئا. ببینید قیاس، ببینید ساختار قیاس با محتوای یقینی تبدیل شده به برهان. ساختار قیاس محتوای یقینیات،
یعنی یقینیات حتما باید باشه،
بله حتما باید یقینیات. خب اونم که گفتیم در اونم تبدیل شده قیاس،
اونم میتونه
تبدیل شده، یعنی ساختارش عوض میشه، ظاهرش ممکن استقرار ولی محتواش چیه؟ محتوای
مشهورات
بقیه جزء مواد نه مشهورات، فقط یقینیات. خب ببینید حالا یقین چیست؟ ما این همه گفتیم یقین تو منطق مظفریت میاد، یه یقین رو به معنای عام داشتیم، یه یقین به معنای اخص داشتیم. کدوم یقین اینجا مورد نظر هست؟ بله؟ به معنای عام. یقین به معنای عام چه بود؟ یقین به معنای عام چه بود؟ این که انسان یقین داشته باشد که چنین چیزی هست، این میشه یقین به معنای عام. یقین به معنای اخص چیه؟ یقین به معنای اخص اینه که انسان یقین داشته باشد که چنین چیزی هست و چنین چیزی هم قطعا مطابق با واقع هست.
هم مثل
اصول 600
میگه مصیبه
رو با یقین داره که برخورد کنه. آره حالا این ذره مصیبه هم بالاتره، مطمئنا همین است، این است و جز این نیست. من یقین دارم که چنین چیزی هست.
برام اولو که در واقع میشه.
مثلا ممکنه که یه وقتی خطای مطابقت با واقع درش باشه. اما یقین به من اخص چیه؟ اینی که یقین دارم و قطعا مطابق است. حالا من این سه آدرس برای بحث یقین شما عرض کنم اگر رفقا خواستن یادداشت کنن. در منطقیات فارابی جلد 1 صفحه 350 فارابی هم رفقا خیلی آدم عجیبی بود، فیلسوف عجیبی بود. اصلا معلم ثانی، معلم اول که ارسطو، معلم ثانی فارابی است. وجه این که به فارابی میگن معلم ثانی قوتش در منطقه، توانمندی او در بحث منطقی باعث شده که به او بگن چی؟ معلم ثانی. خب بله جلد 1 صفحه 350. حالا یکم قبل‌تر یکم بعدترش هم توضیحاتی داره. در برهان شفا صفحه 51، حالا من یه مقدار از برهان شفا برده میخونم اینجا، 78 و 256، دقیق ترین منطقی ما بو علیست. صفحه 51، 78، 256. این برهان شفا آدرسش بر اساس اون که تو نسخه هایی که تو نرم افزار هست افزار حکمت حالا منطقه ما. خب کتاب هایی که بتونید راحت‌تر مراجعه بکنید، حاشیه ملا عبدالله صفحه 111، صفحه 111 در کتاب جوهر النزید صفحه 309. حالا من این نمیدونم جوهر النزید آدرس، چون دو تا نسخه داره، یه تو نرم افزار یه نسخه هست چاپ شده فرق داره. جوهر النزید صفحه 309. بله جوهر النزید کتاب خوبی است. ببینید حاجی نصیر وقتی خواست اون کتاب تجرید الاعتقاد رو بنویسه، قبلش تجرید المنطق رو نوشت. تجرید المنطق، تجرید الاعتقاد. بعد جناب علامه هلی تجرید المنطق رو که شرح کرد اسمش شد جوهر النظیم، تجرید الاعتقاد رو که شرح کرد اسمش شد کشف الملاحظه. حالا آدرس دیگه هست، این نیازی نیست. بله صفحه 309. به چه معنا؟
به این معنا که برهان که قبلا یک باب جدا بود، یعنی برهان در برهان شفا تو منطق اشارات برهان نیست، یکی از چیز دیگه جد مصبته،
هم در منطق اشارات هست هم در برهان شفا. خب
ولی الان این رفته یک روشه به سنابه همسه.
خب من حالا نمیدونم این مقصرش فخر باشه یا نه، رو من نمیدونم تاریخیشون چه کرده باشه، من اطلاع ندارم. ولی ما میبینیم که بعد از بوعلی این تطوراتی که در منطقه رخ داده به تدریج برهان کمرنگ شده، اون جدیتی که باید توش به خرج داده بشه داده نشده. اینو ما داریم منطق نوعاً بوعلی، ولی خب ما بر اساس مبانی صدرا میتونیم منطق رو به روزرسانی هم بکنیم، ولی این کار خیلی نشده. بعضی اصلا این احمد کشیدن حتی اومدن بر اساس مبانی صدرا منطق رو نوشتن، ولی نه چاپ هم شده، ولی احساس میکنم که شاید مثلا هنوز اون کامل اون مبانی ما نشد. یقینه. خب ببینید بو علی در همون برهان شفا صفحه 256، صفحه فکر کنم 78 هم همین عبارات شبیه این عبارات رو داره. اینجور تعریف میکنه، ببینید من متن شفا رو میخونم. الیقین هو ان یعتقد فی الشیء انه کذا، یک اعتقاد اول. تو یقینه به من اخص ما دو تا یقین، دو تا اعتقاد داریم. الیقین هو ان یعتقد فی الشیء انه کذا، یک. و یعتقد، این یعتقد دو، انه لا، حالا یه ذره اینجا متن جالب نیست ولی محتوا روشنه. و یعتقد انه لا یمکن الا یکون کذا اعتقادا وقوعه من حیث لا یمکن زوالا. من حالا این متن رو خوندم، برگردانش میشه سه تا مؤلفه تو کلام ولی برای عقیل ملخص مطرح شده. این سه تا مؤلفه چی؟ اینو بخواید بنویسید، یک، اعتقاد به یک امر موجود، یعنی من یقین دارم که چیزی هست. دو، اعتقاد ثانی، یعنی اعتقاد ثانی بر افزون امر اعتقاد اول که این است و جز این نیست. و سومین ویژگی یقین در نگاه ولی اینه که این اعتقاد زوال پذیر نیست، اعتقادی است دائمی و زوال ناپذیر. خب پس بین سه تا مؤلفه، سه تا بیت شد، اعتقاد به این که یک امری وجود دارد، دو، اعتقاد به این که، اعتقاد دوم به این که این اصلا جز این نیست، و سومین ویژگی این که این اعتقاده، اعتقادی که هست زوال پذیر نیست. هر یک از این قیدها یکی از صناعات رقیب برهان رو خارج میکنه. این اعتقاد اول، اعتقاد به اینکه هم وجود دارد خطاب و شعر رو خارج میکنه، چون فضای خطاب و شعر اصلا اعتقادی نیست، تخیلیه، اقناعیه، در شعر فضا فضای تخیله، در خطابم فضا فضای اقناست. مثلا یقین 100% وجود، یعنی معیار نیست، نه یعنی وجود نداره، میتونه وجود داشته باشه ها. یعنی شما میتونید خطابه رو ببینید آقا، میشود خطابه برهانی داشت، یعنی خطابه یقینی 100% میشود داشت، ولی تو معیارها مؤلفایی که برای خطابه میگن قید نشده، عکس نشده. اون دیگه وسیله توانمندی خطیبه که بتواند چقدر در مقام خطابه اون مقدمات و مباحثش یقینی باشه.
شعر که دیگه
نمیشه، شعر هم حتی شعر هم میتواند برهانی باشه، مثل اشعار حاجی سرداری منظومه، مثل اشعار برخی از مثلا میگم اشعار برخی از شعرهای ما مثل حافظ، مثل مولوی، برخی از اشعارش هم بود. خب و ظاهرن من کمپانی دیوانش فضای حکیمی داره، برخی از افرادی که حکیم بودن شعرهای حکیمی گفتن، خب اونا محتوای برهانی.
همین قاره ذوق پیدا میکنه،
آره لطافت پیدا میکنه، هم لطافت هم طبع انسان کشش پیدا میکنه، هم اصلا میتونم نیاد. خب میتوانستم نیاد، ولی خب ممکنه مثلا اون قید دوم اعتقاد ثانی ظنیات رو خارج میکنه. اون قید سوم جدل و مغالطه رو خارج میکنه، جدل و مغالطه. حالا اینا دیگه توضیحاتش دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، مباحث خیلی زیاد اینجا، من اصلا یادداشت همه رو بخوام براتون میگم خیلی. مثلا در مورد یقین، بله، در منطق ارسطو صفحه 332 جلد 2 منطق ارسطو صفحه 332 333 بله مغالطه و جدل. جدل و مغالطه مشکلش اینه که اینها در مقام، یعنی اولا که مغالطه که اصلا خلاف واقع رو قراره تثبیت بکنه، جدل قرار افهام خاص میکنه. خب غرض حصول یقین چی نیست، اگر هم یقینی باشه یقین دوام ندارد، یقین دوام ندارد. مثلا در جدل یقین دوام ندارد، اگه یقینی هم الغا بشه دوام نداره. در مغالطه که اصلا خلاف واقع است، یعنی غرض مغالطه چیه؟ اصلا اسمش میشه مغالطه. مغالطه یعنی ما لیس به واقع را واقع جلوه دادن. آره. این قید سوم اونها رو خارج. این توضیحی که بوعلی داده نه کل مغالطه، چرا حسیت الخاص دائما
دور یقین مغالطه من هی النظریه فکنت فی بعض الاحوال دور یقین.
خب همین این نشون میده که اون یقین نبوده. یعنی یقین چیز، این چیزی که الان بوعلی تعریف کرد، اگر این نباشد پس یقین نیست، توهم یقین است، یقین به غلط است. بعد وقتی متوجه میشیم که خلاف بوده بس میفهمیم که اصلا از اول اشتباه کرده، پس اصلا یقین نبوده. یعنی بوعلی و امثال بوعلی و مثل ارسطو عیار علم رو خیلی بردن بالا، یعنی اصلا یه جوری مثلا الان من اینجا نوشتم که علم حقیقی در نگاه ارسطو تقریبا مساوی با یقین است که بوعلی گفت. ببینید علم حقیقی رو فقط دقت کنید که میگم خیلی مسئله مهمی ها،
علم مساوی با یقین،
یقین گرفته، یقین به من اخص گرفته. ما خبید چقدر کار رو سخت میکنه، چقدر عیار علمی رو بالا. ابن سینا تقریبا، ابن سینا در خصوص یقین و اخص اینجور مطرح کرده، ولی توضیحاتی که ارسطو در مورد علم و معرفت داده گفته این علم است، غیر از این علم نیست.
الان
اصلا هیچ، الان بریم غرب، الان اصلا بذار کنار غرب، الان اصلا اون زمان که ارسطو و ارسطو فارابی افلاطون و سقراط بودن اونها کجا اینها کجا؟ هیچ. خب حالا جناب استاد یزدان پناه، ببینید ایشون هم برای یقین و علم حقیقی، اینجور بگم برای علم حقیقی 5 تا مؤلفه ذکر کرده. من اینو میگم حالا بعد نیست بینستنش. آدرسش هم درس خارج نهایی است. جلسه شما یادداشت نکردم اینجا. نه هم تو همون صد جلسه اول.
هشتاد اول بیداشت.
حالا خواستی میتونم براتون پیدا بکنم شما جلساتشو. الان من معمولا یادداشت میکردم مطالبشون که مثلا جلسه چند ولی اینو نمیشه. ایشون 5 تا مؤلفه برای علم حقیقی که این علم حقیقی وقتی حالا مؤلفه رو بگم متوجه میشید که در درون او یقین بالمنن اخص نهاده است، نهاد نشده ذکر کرده. اولا مؤلفه اول این که اعتقاد باشد، یعنی اعتقاد اولیه. دوباره مؤلفه اعتقاد ثانویه، ایشون تعبیر کرده اعتقاد جزمی، یعنی اعتقاد بر اعتقاد. تا اینجاش یعنی شباهت با بوالیش زیاده فرموشید. اعتقاد ثانوی یا اعتقاد جزمی یعنی نفی احتمال نقیض، یعنی نقیض او رو باید چکار کنه؟ احتمال نقیض او رو هم چکار کرد؟
نفی.
سه سوم مؤلفه که شو میگه مطابقت با واقع داشتن، یعنی این اعتقاد اولی و ثانوی مطابقت با واقع داشته باشه. ایشون فهم که زمانی میتوانیم بگوییم که اعتقاد ما جزمی است که مطابق با واقع باشه. 4 وجود دلیل بر این اعتقاد، یعنی این دلیل ما، یعنی این یقین ما اینجوری، این اعتقاد ما، اعتقاد ما اندلیلن باشد در مقابل اون اعتقاد تقلیدی، اندلیلن باشد. و 5 این که اون دلیل، یه تعبیرش این معمولا میخواد مبرر، مبرر و دلیل، مبرر و دلیل، آره مبرر و دلیل، این مؤلفه 5، این مبرر و دلیل باید ذاتی باشد. ذاتی باشه یعنی چی؟ یعنی حالا هم مبحثی که بحث ذاتی برهان بار برهان مطرح میشه از اون سن. ذاتی باشه یعنی چی؟ یعنی بستان ذاتی با برهان باشه، یعنی بستان نه بلکه خودش بزن، یعنی ذاتی بودن یعنی به نحو ذاتی با برهان،
یعنی حتما منتج باشه.
بله نه نه، ببینید اون چیزی که اون دلیلی که ما رو به این یقین رسانده ذاتی است. حالا زیر توضیح عرض میکنم. بله بله
ذاتی
رو نیم بذاره من یه توضیح بدم واضح میشه. ببینید این که دائمی باشد، زوال پذیر نباشد. این اینا وقتی اینها باشه قطعاً وقتی همین ذاتی بودن دائم بودن هم تعیین می‌کنه. چرا انصدادی؟ واقعا انفتاحیه، چرا انصدادی؟ بله بله میتونیم داشت. ایشون اتفاق معتقده که میتوانیم داشت، میتوان داشت و اصلا داریم و باید تمام علوم دیگر رو هم علوم برهانی رو به همین ساختار در بیاریم. در میکنید چون خیلی یعنی این بحث حالا بعد کم کم جلو بریم بیشتر بازه. ببینید یه نکته من عرض بکنم، ما تعریف یقین رو که گفتیم بو علی سه تا معلمه گفت در صفحه 88 برهان شفا علم حقیقی رو تعریف میکنه بو علی. تعریف بو علی از علم حقیقی همان تعریف بو علی از یقینه. گرفتن رفاقا چه عرض کردم؟ یعنی بله درست هم هست همینجور. این در صفحه 88 میگه فل علم الذی هو بالحقیقه یقینون، و اون سه تا مؤلفه هست هم سه تا مؤلفه که در تعریف یقین آورد در تعریف علم حقیقی میاره. جناب استاد هم همینجوری نظرش همینه، یعنی علم حقیقی و یقین به معنای اخص کیان؟ در یک افق، در یک مساوی. خب ببینید حالا ایشون این توضیحی که داده گفته اول اول اعتقاد باشه، این اعتقاد بودن شعریات رو خارج میکنه. بله بله اون که اعتقاد جزمی باشد، بله اون مؤلفه 4 که گفته مبرر باید داشته باشه حدس و تقلید رو خارج میکنه، حدس عرفی و تقلید رو. یه مشکلی وجود داره درباره جهل مرکب. گفت من تو مظفرم خونده که آیا جهل مرکب علم هست یا نه؟ تو ذهنم اینجوری میاد که مرحوم مظفر جهل مرکب علم میگیره. ایشون فهمید که این قیدی که ما قید 5 که اضافه کردیم مبرر و ذاتی گرفتیم، این مبرر ذاتی میتونه جهل مرکب خارج کنه. ایشون فهمید که تنها قیدی که میتواند جهل مرکب رو خارج کنه چیه؟ این مبرر ذاتی. چرا؟ چون جهل مرکب من یقین 100% دارم که بر اساس دارم عمل میکنم. جهل مرکب دارم
نمیدانه.
آره، آن کس که نداند و نداند که نداند. خب تنها چیزی که جهل مرکب از دایره علم خارج می‌کنه این مبرر ذاتی. آقا این مبررش ذاتی است یا نه؟ یعنی ذاتی یعنی این که واقعا این جهل مرکب که معلوم به عنوان علم در نهاد من قرار گرفته واقعا به خارج من رو بس می‌کند؟ یعنی مبرر ذاتی این توضیحش اون ذاتی است، یعنی واقعا من رو به خارج بس. آیا واقعا به خارج بس می‌کنه؟ من رو به یک جایی وضع کرده ولی اونجایی که وضع کرده قطعا متواد به خارج نداره. نظام مبرر ذاتی است. بله. نه همینه. چرا؟ همینه.
نفسش علم داره.
بله. خاطر کنم؟ نفسی. خب حالا یه اینجایی بید اینجا. یه باید سوال کنم چیه بفهمید؟
این علمی رو که ما تو مرحله
درخت بگیرم بشه درست بگیرم بسیش میکنم بیمه تا
ده
ایمان رو من یازده سپاک کنم خودم بکنم این با همین علمی کنم قرار همین باشه. قرار همین باشه. ولی خب مثلا ممکن الان نمیشه دیگه باشه
متفاوت
باشه. اونجا ببینید از دیگه اینم بگم آنه چیزی هست یعنی اون علم مطلق رو بررسی میکنه. ما الان صحبت ما سر علم حقیقی دقت کن. علم حقیقی یعنی مثلا فلسفه، مثلا حکمت عملی.
به معنی چیزی که تو نفس ما نقش
می‌بنده این علم حقیقی منظور اینه. اون علومی که تدوین شده است منظور اینه.
پس اون جهل مرکبی
که ما علم می‌بینیم ناظر به نفس است. جهل مخاطب اینه که خیلی از جهل مرکبات خودش در قالب علم ریخته. در کتابا اومده.
علم اون میگه که مثلا اشتباه خود علم نسبت به ما
رو دارم. همین عرض می‌کنم. اون بحث علمی که مثلا شما علم حسی داریم، علم خیالی داریم، علم عقلی داریم، معمولا این علوم مدون از ناحیه علم عقلی مصادره میشه. ولی الان صحبت سر چیه؟ این علم یعنی علوم مدون، علم حقیقی یعنی علوم مدون، نه اون وصف علم ما. سوال شما رو اول می‌دونید که متوجه شدم اون علم یعنی اون وصف نفس ما، این علم یعنی علوم مدرن. خب
استاد پس الان ارسطو و بوالی و از توسعه یزدان فرمان ازشون میکشون دیگه
نزدیکه به همه. ایشون یه قیودی رو اضافه کرده شاید هم از خودشون ببوسید بگن بفهمن که من همون حرف اونها رو آره شرح دادم، توضیح افسوده دادم، ولی اونها هم همین رو بخواستن. خب ببینید چی میخواستم برای شما بگم. یه چیزی می‌خواستم بنویسم اینجا چی بود؟ خب حالا ببینید ایشون تعریفش از علم حقیقی چیه؟ یادداشت کنید. اعتقاد جزمی. تعریف جناب سید ازدهان از علم حقیقی. اعتقاد جزمی در باب وراء خود. یه بار دیگه میگم اعتقاد جزمی در باب وراء خود که این اعتقاد با علت ذاتی و حتمی با وراء خود مطابقت دارد.
نوشتید؟
بله. خب این که مثلا ببینید مبرر ذاتی چیست؟ اون چه که ما را به صورت ذاتی بس می‌کند به خارج چیست؟ یا عقل است یا شعور؟ اینا توضیحات خیلی دقیق دارم فاهم. من الان دیگه اینجا الان فرصت همه اینا رو بخوام بگم، اصلا اگه بخوام بگم کلا بعد نهایه رو بزنم کنار. یک سال فقط این بحث رو، یک سال یعنی نه فقط یک ماه هم نه دو ماه هم نه یک سال بحث. اینا دیگه شما رو ارجاع میدیم ان شاء الله به همین آثار جناب استاد. الان دفتر دومش هم میگه بیاد، خیلی از مباحث اونجا اومده. دفتر دومش ان شاء الله ان قریب دفتر دوم فلسفه ان شاء الله چاپ بشه ان قریب. خب خدمت شما عرض می‌کنم که آنچه که باعث می شود من مطمئنن و یقینن و صد در صدن جلسه اصطلاح می کنم، خب صد در صدن بسته به خارج بشم یا عقل است، چه عقل همون عقل حصولی که ما باش آشناییم، عقل همون عقل حصولی است. شهود هم عامه که جناب استاد در فضای شهود هم شهود حسی قائل، جلسه قبل اشاره کرد، هم شهود عقلی قائل، هم شهود قلبی قائل. و ایشون فهمد که خاصیت ذاتی این ها بسته به خارج شدن خاصیت ذاتی که این دینی از استدلال نداره. یعنی اگه شما شهود و عقل خوب باز کنه توضیح بدین، خودش نشون میده که آقا من بسته به خارج، حتی عقل حصولی اینا ظرفیت ها و ذخایری که در فلسفه اسلامی وجود دارن و فیلسوفان اسلام اینقدر اینا واسه راحت بود اصلا مشکل باشه نشه. حالا مسئله ارتباط با خارج و وضع شدن با خارج و عرض کنم از خارج دریافت کردن و حکایت کردن از خارج اصلا برای فیلسوفان اسلام سخت هم. چیزی که برای غرب تبدیل شد به یک مشکل لاینحل و هنوز هم حل نشد باشه. حالا شاید برای بعضی متأخرین یعنی معاصرین شاید برای بعضیشون حل شده باشه، اونم اگرم برشون حل شده بعد از فیلسوفان اسلام استفاده کرده باشن، اگر از خودشون نمیتونم که استفاده این. خب وقت داریم خب حالا من در مورد یقینیات ست جلسه بعد ایشون توضیح داده مبرر ذاتی در یقینیات ست رو که اولیات و مشاهده از اصلا محسوسات و فطریات اینا توضیح داده، اینا شان عرض گفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.